أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قول أول بود، عرض کردیم به اجماع تمسک شده که مورد خدشه واقع شد. دلیل دوم روایاتی است که ما روایت اول رو مورد بررسی قرار دادیم، روایت دوم هم ذکر شد، تقریب استدلال به روایت دوم هم بیان شد. اینجا چیز هست روی اون جمله رو یا بنویسید، چون دیروز بعضی دوستان گفتن. عرض کردیم در روایت دوم دو تقریب برای استدلال میتوانیم ذکر کنیم. تقریب اول فی الواقع برای تمامیت به نوعی محتاج به جمله شرطیه دوم شد، بنابراین به حسب واقع اگر بخوایم یه تقریب تامی از استدلال داشته باشیم باید تقریب دوم رو ذکر کنیم. در تقریب دوم به مجموع دو جمله شرطیه استدلال شد که جمله شرطیه اول، این دو تا جمله رو بنویسید چون الان باز خیلی با این کار داریم، متن روایت اگر جلوتون باشه، ولی حالا این دوتا جمله شرطیه، جمله شرطیه اول که عبارت هست از این، بله، ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس. جمله شرطیه دومم اینه، و الم یکونو قاتلو علیها المشرکون مشرکین، و الم یکونو قاتلو علیها المشرکین کان کل ما قنمو لل امام. خب ما عرض کردیم جمله شرطیه اول دلالت می کند بر اعتبار اذن امام در قتال برای تعلق خمس. این مع امیر امره الامام را کنایه از اذن دانستیم. جمله شرطیه دوم را گفتیم که الم یکونو قاتلو علیها، این آنچه که در جمله شرطیه دوم در شرط نفی شده مطلق القتال نیست، اگرچه به حسب ظاهر مطلق القتال، بلکه منظور قتال مع امیر امره الامام، یعنی قتال بدون امیر. پس اگر قتال بدون امیر باشد، کان غنیمه کلها للامام، و شاهد و قرینه ما هم این بود که سخن از اقتنامه، میگه کان کل ما غنمو، اگر قرار بود نفی مطلق القتال باشه دیگه غنمو معنا نداشت. اگر قرار بود بگه جای قتال نیست پس غنیمتاش همش مال امامه، این دیگه معنا نداره، جایی که قتال نباشه غنیمتی به دست بیاد. خب نسبت به این استدلال خوب دقت کنید، دو تا مشکله اساسی وجود داره. یک اشکال به این تقریب استدلاله که شاید بعضی از اشکالاتی که دوستان دیروز داشتن هم در همین اشکال وجود داشته باشه که ما این رو پاسخ خواهیم داد. اشکال دوم هم وجود یک معارض با این روایته. خب ما برای اینکه کار استدلال به این روایت را تمام کنیم قهرن باید به این دو اشکال پاسخ بدیم. خوب دقت کنید، اشکال اول اینه، اساساً جمله شرطیه اول که ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام، این کنایه از اذن امام نیست. چون اذن امام در مفروض سؤال سائل وجود داره، سؤال سائل این بود از سریتو یبعث الامام، صدر روایت این بود دیگه، معاویه ابن وهب از امام صادق اصلا این سؤال رو کرد، از سریتو یبعث الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم، وقتی میگه از سریت و یبعث الامام یعنی چی؟ اصلا این سریه رو امام فرستاده، پس اصل اذن مفروغ عنه، دیگه نمیتونید شما بیاید این دو جمله شرطیه به اصطلاح بیان شده توسط امام را حمل کنید بر صورت اذن و عدم اذن. راوی سوال کرده آقا اگر یه جنگی با اذن امام، با دستور امام، با فرمان امام سوال به اصطلاح واقع بشه، غنائمش تکلیفش چجوریه؟ ما داریم کلام مستشکل رو نقل میکنیم و میگه سوال اینه، اگر جنگی با دستور امام به اصطلاح شروع بشه غنائمش چگونه تقسیم میشه؟ وقتی سوال اینه دیگه امام نمیتونه جواب بده اگر با اذن امام باشد خمسش مال امامه، بقیه‌اش بین مقاتلین تقسیم میشه، اگر با اذن امام نیست همش مال امامه. اگه سوال در خصوص قتالی است که به اذن امام واقع می شود، دیگه معنا نداره امام در جواب بیاد تفصیل بده بین اذن و عدم اذن. پس علیکم السلام، تفصیل در جواب امام بین چیه چیه؟ نه دیگه، مستشکل میگه بین صورت اذن و عدم اذن نیست. چرا نیست؟ چون سوال اصلا از جایی که اذن هست. خب کسی ازش سوال میکنه آقا شما که میگید این تفصیل ان قاتلوا مع امیرن و ان لم یقاتلوا، تفصیل بین صورت اذن و عدم اذن نیست، پس این تفصیل بین چی و چیه؟ میگه این تفصیل بین قتال و عدم القتاله. چنانچه ظاهر جمله شرطیه دوم هم همینه، الم یکونو قاتلو علیه المشرکین، میگه اگر قتال نکردن بر غنیمت با مشرکین، غنایم همش مال امام. این بین قتال و عدم قتال. خب اینجا مستشکل باید دو مطلب رو پاسخ بده و به هر دو هم پاسخ میده. یکی این که خب اگر تفصیل بین قتال و عدم قتال است، یعنی امام دارن میگن اگر قتال بود، اگر غنیمت در قتال به دست آمد خمس واجبه، اگر غنیمت در غیر قتال به دست آمد چی؟ غنایم همه مال امام. خب این آقا به دو مسئله باید پاسخ بده که میده. یک، پس این معنای مع امیرن امره الامام چیه؟ و چرا امام اینو آورده؟ خب میگفت ان قاتلو، پس خمسش مال امام، ان لم یقاتلو همش مال امامه. پس این قید مع امیرن امره الامام رو برای چی آورده امام؟ مستشکل میگه وجه ذکر این قید نه برای اینه بگه که اگر با امیر و فرماندهی امیر منصوب از طرف امام بود باید خمس بدید، بلکه میخواد این رو بگه، یه خصوصیتی رو میخواد اینجا ذکر بکنه که اگر همراه با امیری بود که امام فرستاد، دیگه لازم نیست به خود امام رجوع کنید، خمس رو میتونید به همون امیر بدید. میخواد بگه اون چار پنجم را خود امیر میتونه بین مقاتلین تقسیم کنه، لازم نیست بریم خدمت امام یک پنجم رو بدیم به امام، بقیهش هم امام تقسیم کنه. علت اینه، مع امیر امره الامام به این هدف ذکر شده. پس اصلا کنایتون عن الاذن نیست. احسنتون، باری کلا داری مجتهد میشی یواش یواش. این یک پا یک سوالی که پاسخ میده. نکته دوم که مستشکل پاسخ میده، خوب دقیق این بحث امروز رو دقت کنید، بحث دقیقیه، اینا رو بالاخره مقتنم بدونید، این دقایق را، درسته آقای مسعودی، اینا رو باید مقتنم بدونید، خیلی خودتون به راحتی نمیتونید از تو کتابا اینا رو پیدا کنید. همینطور هست یا نیست؟ همینه که اینجور میشه آقا یواش یواش قوه اجتهادش شکوفا میشه. شما تو چه مرحله ای هستید؟ سوال دومی که این مستشکل باید پاسخ بده، خوب دقت کنید، اینه که اگر جمله شرطیه دوم درش در واقع نفی قتال شده، یعنی داره میگه الم یکونو قاتلو علیها، و داره میگه اصلا در صورتی که قتالی نباشد، خب اگر قتال نباشه، جنگی نباشه، پس غنیمت از کجا به دست میاد؟ میگه ها، گاهی از اوقات قتال با خون ریزی همراهه، گاهی بدون خون ریزی. میگه گاهی از اوقات مسلمین وقتی میرن به سمت دشمن، دشمن از ترس فرار میکنه، اموالی رو به جا میگذاره، اونم بالاخره غنیمته، در حالی که هیچ قتالی صورت نگرفته. دقت فرمودید؟ پس در واقع اشکال مستشکل به این قرینه ای بود که ما ذکر کردیم و خواستیم استفاده بکنیم از این ذکر فقنمو، بر این که آنچه در قتال در جمله شرطیه دوم نفی شده، قتال بدون اذنه، این رو مورد اشکال قرار دادیم. پس دقت کنید، این یه اشکال کلی و اساسیه به استدلالی که ما بیان کردیم. این اشکال در واقع خودش متضمن چند جهته. من خلاصه اشکال مستشکل رو دوباره عرض می کنم. استدلال ما چی بود؟ اشکال چیه؟ خوب دقت کنید، اینا خود این مسئله مهمه که ما در این مسئله به نتیجه برسیم، استنباط حکم بکنیم، ولی عمده اینه شما در لابلای این بحث ها کیفیت استدلال را یاد بگیرید. مدعا چی بود؟ مدعا این بود اگر جنگ به اذن امام باشد، خمس غنایم واجبه، اگر جنگ به اذن امام نباشد، همش مال امام. دلیل چیه؟ صحیحه معاویه ابن وهب. در این صحیحه دو تا جمله شرطیه ذکر شده. یک، ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس، اخرج منها الخمس، اگر بجنگن به همراه امیری که امام قرار داده، خمسش واجبه. و الم یکونو قاتلو علیها کان کل ما کن مول امام. ما عرض کردیم مع امیرن امرهو کنایتون انل اذن، پس در صورت اذن خمس واجب. جمله شرطیه دومم میگه اگر قتال نبود همه غنایم مال امامه، منتها اگه قتال نبود، نه یعنی اصلا قتال نبود، گفتیم الم یکونو قاتلو مع امیرن، اون قید اینجا کنارش میاد، اگر قتال بدون امیر بود، یعنی قتال بدون اذن، همش مال امامه. شاهدی که ما گرفتیم، قرینه‌ای که آوردیم، بر چی؟ قرینه رو بر چی آوردیم؟ این که منظور از شرط در جمله شرطیه دوم الم یکونو قاتلو مطلق القتال نیست، نمیخواد بگه اگه قتال نکردید غنیمت ها همه مال امامه، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اگر قتال مع الامیر نکردید، یعنی قتال بدون اذن کردید، چیه؟ همش مال امام. شاهد بر این کلمه کل ما غنموست، چون غنمو در صورتی که قتال باشه به دست میاد، قتال نباشه غنیمتی در کار. این مدعا و استدلال ما. حالا مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه اولا این مع امیرن امره الامام اصلا کنایه از اذن، چون اذن از سؤال سائل معلومه، یعنی مفروق عنه که این جنگ، جنگ مع الاذن، جنگ مع الاذن. خب چرا؟ چون تو سوال اومده از سریت و یبعث و حل امام. خب اگر اینه، پس مع امیرن امره الامام چرا ذکر شده؟ این تفصیل، این دوتا جمله شرطیه اول و دوم چه معنا داره؟ اگر اولی ناظر به اذن، دومی ناظر به عدم الاذن نباشه، پس این اصلا یعنی چی؟ امام کدوم دو صورت رو میخوان بگن؟ میگه ها، تفصیل بین قتال در جمله شرطیه اول، میگه اگر جنگ و خونریزی بود غنیمت خمس داره، اگر جنگ و خونریزی نبود چی؟ همش مال امام. این تفصیل اینه. که نه میخوام بگن اونجایی که خونریزی و دعواست، بالاخره این مقاتلین زحمتی کشیدن، یه چیزی باید بهشون داده بشه، اما اونجایی که از ترس دشمن فرار میکنه چیه؟ همش باید داده بشه به امام. خب پس تفصیل در جمله شرطیه اول و دوم در واقع تفصیل بین چیه چیه؟ ها؟ بین جنگ همراه با خون ریزی و جنگ بدون خون ریزی. خب اگه اینه، اون وقت دو نکته رو برای تکمیل مطلب مستشکل باید پاسخ بده. یکی این که این امیرن امره الامام پس برای چی اصلا این وسط ذکر شده؟ ها؟ غرض امام از ذکر این مع امیرن چی بوده؟ در جمله اول ان قاتلوا علیها مع امیرن، اگه شما میگید این اصلا کاری به اذن و عدم اذن نداره، آقای میری اگر کاری به اذن و عدم اذن نداره و میخواد صورت خونریزی و عدم خونریزی رو بگه، پس این مع امیرن چه کار است اینجا؟
شما هم جواب نداره.
ما گفتیم کنایه از اذنه، تو استدلال ما این بود این کنایه از اذنه. حالا ما پاسخ میدیم اینو. این میگه چی؟ میگه این برای اینه که میخواد یه چیزی رو بگه، میخواد بگه بابا برای تقسیم خو این غنایم لازم نیست پیش امام بری، خود امیر این کار رو انجام میده، یک پنجم مال امام بقیهش هم تقسیم میکنه. سوال دوم از مستشکل که پاسخ میده اینه که خب اگر جمله شرطیه دوم درش نفی قتال مطلق قتال میشه، پس این ما غنمو چیه؟ آخه اگه قتال نباشه غنیمتی نیست. ها؟ میگه چرا؟ قتال هست. یعنی میگه به اصطلاح گاهی از اوقات به قهر و غلبه مالی از دشمن گرفته میشه ولی بدون قتال. اونجایی که دشمن از ترس فرار میکنه اموالشو باقی میگذاره. نه 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 صلح نیست، اصلا فرار میکنه، تا شما رو میبینه در میره، همه چیزاشو باقی میگذاره اونجا. خب این اشکال مهمیه اینجا. بله خب این اشکال اول. اشکال دوم هم معارضی است که حالا بعدا اون را ذکر خواهیم کرد. اما پاسخ ما به این اشکال، خوب دقت کنید، اولا این که از سؤال سائل معلوم می شود که اذن امام در جنگ هست، این درسته، چون از سریت و یبعث و حل امام خب معلومه. این در واقع در دل سؤال سائل اذن امام وجود داره، این روشنه. ولی با وجود این که در سؤال اذن امام نسبت به جنگ معلوم میشه، هیچ اشکالی نداره امام در پاسخ هر دو فرض رو جواب بدن، هیچ منعی نداره، بلکه متعارفه. گاهی از اوقات کسی سوال میکنه در یک فرضی، شما میگید اگر مثلا فردا درس نبود، فردا درس هست، حالا اگر فردا درس نبود چه کار کنیم؟ سوال شما این هست، در پاسخ گفته میشه مثلا اگه درس نبود مثلا فلان کار رو میکنیم، اگه درس هم بود که خب مثلا. یعنی این که در سوال یه چیزی مفروغ عن باشه ولی در پاسخ متعرض فرض و صورت مقابل او هم بشه، هیچ اشکالی نداره، این متعارفه. امام علیه السلام هم اینجا در واقع با این که سؤال سائل از جاییست که قتال معل اذنه، ولی در پاسخ می فرماید اگر اذن بود خمسش مال امام، اگر اذن نبود همش مال امام. این مسئله مخصوصا برای امام معصوم علیه السلام که در مقام بیان احکام للجاهلینه، در مقام تعلیم مردمه نسبت به آنچه که نمی دانن، قهرن در پاسخ دادن یه مقداری مطالبی هم که مرتبط با اون موضوع هست بیان میکنن و این در روایات نظیر هم زیاد داره. پس اولا هیچ منعی از این نیست که سؤال سائل در خصوص صورتی باشد که اذن امام وجود داره، اما امام در پاسخ هم اون صورت رو جواب بدن هم صورتی را که اذن نیست. مقتضی وجود داره، یعنی هیچ منعی نداره که حالا ما بخوایم این رو به واسطه این حتما بگیم این تفصیل نمیتواند ناظر به صورت اذن و عدم اذن باشه. مستشکل میخواست بگه چون سؤال سائل درش وجود اذن مفروغ عنه، پس این دو جمله‌ای که امام در جواب گفتن، این تفصیلی که امام دادن، نمیتونه ناظر به همون صورتی باشه که سؤال درش هست هم غیر او. میگیم نه، هیچ اشکالی نداره، میتونه تفصیل امام، جواب امام هم ناظر به اون صورت باشه هم صورت عدم الاسم، این هیچ منعی ازش نیست.
در سریه باید حتما پیغمبر یا امام فرمانده باشه،
کسی رو باید بفرسته. نه، حالا اجازه بدید بذار این بحث رو من تمام کنم، نیمه کار بشه، من دوباره باید فردا همه رو از سر شروع کنم. ببینید، خب اما ما باید دو سه تا مطلب رو جواب بدیم. یکی این که این مستشکل تفصیل بین قتال و عدم قتال داد و گفت این تفصیل بین اذن و عدم اذن نیست، اینو ما پاسخ دادیم. اون چه ایشون برای اثبات مدعای خودش گفته تمام نیست، این یکی. اما چی؟ ایشون به چه دلیل خواست بگه تفصیل بین اذن و عدم اذن؟ خیلی خوب گفت، چون اینجوره. ما میگیم اگر اینجور باشه، اگر این تفصیل بین همون سوالی که او گفته و غیر او باشه، بگه در صورتی که تو میگی حکمش اینه، در غیر این صورت حکمش اینه، این چه اشکالی داره؟ چرا دیگه؟ اون مخواست بگه این نمیشه، ما میگیم چه منعی. ببینید، ایشون مخواست بگه چون در سوال مفروغ عنه، نمیتواند تفصیل بین اون صورت و غیر اون صورت باشه، ما میگیم نه، هیچ منعی وجود نداره، بلکه متعارفه، بلکه اقتضای مقام امامت اینه که اصلا در پاسخ این چنین جواب بده. او مگه به چه دلیل گفت؟ گفت چون مگه حالا اگه مفروغ عن باشه دلیل عقلی آورد که نمیشه. خیلی خوب، عزیز من، شما عنایت بفرمایید، او داره به استناد این که در سوال اینه، خیلی خوب، اتفاقا ما داریم عرض میکنیم اون قرینیت نداره ظاهر سوال، معلوم داریم ما چیزهای بعدیش هم گوش بدیم، اتفاقا ظاهر مع امیر امره الامام این ظهور در اذنه. این که ایشون عرض به حضور شما اومده ادعا میکنه ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام، این قید مع امیر یعنی این که لازم نیست به امام رجوع کنی، کجای این جمله ظهور در این داره؟ ادعا میکنه این برای بیان اصل حکم خمس نیست، این فقط میخواد بگوید در تقسیم اون چهار پنجم خود امیر میتونه این کارو بکنه. حرف مستشکل این بود، میگه ببینید این سوال کرده کیفه یا قسم سریعی که یبعث الامام فیوسیبون الغنائم کیفه یا قسم. میگه این پاسخ امام در واقع نمیخواد بگه اصل خمس را بیان کنه، نمیخواد حکم خمس غنائم را بیان کنه، این فقط میخواد بگه خود امیر میتونه اون چهار پنجم رو تقسیم کنه. واقعا این جمله ظهور در این داره، حالا بعدی رو میرسیم. این جمله
ادامه داره
و اخر جمعن حالا
اون ناظر بر اون گرفته که یعنی همونجا خمس رو خارج بکنه
امیر. نه امیر خیلی خوب ببینید میخواد بگه این برای بیان اصل خمس نیست، این برای بیان تقسیم اون چهار پنجم. ولی واقعا نه میدونم اون داره خب به همین اصلا میکنه، ولی واقعا ما باشیم و این جمله میخواد چی رو بگه؟ مگه غیر از اینه میخواد بگه یک پنجم مال امام، چهار پنجم مال مقاتلین؟ میگه کیفه یا قسم، نه اینکه حکم را بداند، داره سوال میکنه باید بیاریم پیش امام تقسیم کنه یا امیر میتونه تقسیم کنه. آیا واقعا ظهور این جمله چیه؟ غیر از اینه که این جمله در مقام بیان اصل حکم خمسه، یعنی میخواد بگه اگر جنگی با به اذن امام بود یک پنجم مال امام، چهار پنجم مال مقاتلین. جمله رو ببینید، جمله چیه؟ ها؟ ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام اخرج منها الخمس قسم بینهم اربعه اخمس. وقت ما بیایم بگیم نه این منظور اینه که گویا سائل میدونه حکمو، فقط میخواد ببینه که آیا باید بیاد پیش امام یا خود امیر میتونه این کارو بکنه. این قید برای این اومده که امیر میتونه این کارو بکنه. حضرت عباسی شما از این جمله اینو میفهمید؟ بله؟ خب بله؟ نه اصلا مسئول جنگه، فرمانده جنگه، فرمانده جنگه. ولی ببینید آیا ما بیایم اینو بگیم که این ان قاتلوا علیها یعنی میخواد بگه معلومه این جنگ با اذنه، منتها اگر امیر همراهشون باشه جنگ صورت بگیره، خب قتال با امیر باشه، او تقسیم بکنه. ظاهر این جمله دینه که داره اصل حکم خمس رو بیان میکنه. به علاوه اگر این بود، اگر قرض این بود که اذن امام مفروغ عنه و اینجا با امیر بودن، میگه امیر میتونه این کار رو بکنه، یعنی در واقع جمله اول و دوم تفصیل بین قتال و عدم قتال بود، خب چرا اینجوری بگه؟ بگه ان قاتلوا مع امیرن و ان لم یقاتلوا. خب مگر نمیتونست بیاد بیان بکنه به این شکل، بگه اگر قتال با خونریزی بود خمس واجب، اگر قتال بدون خونریزی بود همش مال امام. اصلا این دو جمله شرطیه اونجوری که ایشون تفسیر کرده با هم قابل با هم مقابل نیستن. بالاخره ببینید وقتی دو جمله شرطیه در کنار هم ذکر میشه، یه مقابله با هم دارن، این مقابله خود اینها رو با هم تنظیم میکنه. نمیشه دو تا جمله شرطیه بگید یکیش یه جهت درش باشه یکی یه جهت دیگه. و اما این نکترم بگم، خدشه‌ای که نسبت به قرینه ما ذکر کردن، ها گفتن اِلَّمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا، یعنی اصلا قتال نباشه، یعنی بدون خونریزی غنیمت به دست بیاد. خب عرض ما اینه، ما میگیم ببینید قتال یعنی جنگ، مقاتله، مجاهده، این الفاظ مترادف یعنی جنگ. حالا جنگ تارتن همراه با خونریزیه، اخرا بدون خونریزی. چه خونریزی درش باشد چه نباشد، به هر حال یستق علیه القتال. لغتن قتال وقتی میگن اقتنه من بالقتال و ان لم یق، اصل قتال مفروض عنه، تو متون فقهی هم همینطوره. قتال یعنی حرب، یه وقت در حرب این حرب ادامه پیدا میکنه منجر به کشت و کشتار میشه، یه وقت حرب در نقاط اولیه و زمانهای اولیه مغلوبه میشه. به هر حال هر دو قتاله، چه با خون ریزی باشه چه بدون خون ریزی، چه زمانش طولانی باشه چه زمانش کم باشه، بالاخره قتال هست. این که ایشون میگوید، این که ایشون میگوید اِلَّمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا و میخواد بگوید به معنای نفی قتال است، یعنی نفی خونریزی است، اصلا این چنین نیست. قتال به طور کلی یعنی جنگ. خب اِلَّمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا یعنی اگر جنگ نباشه، خب اگر جنگ نباشه غنیمتی هم در کار نیست. پس معلوم میشه این قتالی که در جمله شرطیه دوم نفی شده چیه؟ نه نه، قتال خاصه. کدوم قتاله؟ قتال بدون اذنه، یعنی این قتال مع امیر امره الامام نیست. یعنی میخواد بگه اگر قتال بدون امیر بود، بدون اذن بود، غنیمت همه مال امام. بنابراین این اشکال به هیچ وجه بر استدلال وارد نیست. تا بریم اشکال دوم که اون معارضه. الحمدلله اینو دقت کنید در این بحث با این اشکال و از